توسط مالی تاپ چهارداد جلسه دو صفحه 253 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
آمین صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاةً ترغم ونوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به فطهارة المولد فترد شهادة ولد الزنا ولو في اليسير على الأشهر فإنما ترد شهادته مع تحقق حاله شرعاً فلا اعتبار بمن تناله الألسون وإن كثرت ما لم يحصل العلم. بحث در فصل اول از فصول اربعه کتاب الشهادات بود. خصوصیات و شرایط شاهد 5 تاشو اشاره کردیم. شرط ششم این است که شاهد ولد الزنا نباشه. پس شهادت ولد الزنا قبول نمی شود مطلقا، چه در نزاعها و ادعاهای کوچک و کم یا ادعاهای فراوان. البته باید انسان علم داشته باشه که کسی ولد الزناست، به الا اگه مشهور بین مردم که فردی ولد الزناست این سخنش و شهادتش قبول خواهد شد. شرط هفتم، البته اینجا یک مطلبی هست که این مطلب رو در یه جایی باید مفصل توضیح داده بشه که چرا در رابطه با ولد الزنا حکمتش نه علتش، حکمتش چیه که شارع به طور مرتب خواسته در زمینه‌های مختلف ولد الزنا مطرود باشه. تقلید ولد الزنا درست نیست. قاضی اگر ولد الزنا باشه، یکی از شرایط قاضی اینه که ولد الزنا نباشه، یکی از شرایط شاهد اینه که ولد الزنا نباشه. خصوصیات و مطالب مخصوصی از بعضی از روایات حکمت این مسئله معلوم میشه، البته نیاز به بحث مفصل داره، ولی فقط به عنوان اشاره گفته بشه خود این مسئله از بعضی از روایات استفاده میشه که یکی از راه‌های جلوگیری از فساده. یعنی پدری اگر ببینه فرزند نامشروعی رو به جامعه تحویل داده که انگوش نما شده خودش و فرزندش، یعنی در زمینه‌های مختلف هر دو انگوش نما هستن، اشاره میشه که این آقا ولد الزناست، شهادتش قبول نمیشه. ای پس پدرش فلان عمل زشت و مرتکب شده، هم آبرویی هم آبرو پدرش ریخته میشه. از بعضی از روایات میشه این حکمت رو استفاده کرد. از این مطالب دیگر این در ضمنش هستش که عرض کنم که به خاطر جلوگیری از یک مقصده مهمتر شارع یک مطلب کوچکتر رو اجازه داده. ولو ولد الزنا گناهی نداره، خودش گناهی نداره، دیگران گناه رو انجام دادن، ولی با این که خودش گناه نداره این خلاف عدالت نیست. خلاصه به خاطر دفع یک مسئله مهمتر میتونه شارع موارد دیگه هم داریم تجویز میکنه یک مسئله کوچکتر رو. الان این خودش قابل مطالعه، اگر دوستانی اهل مطالعه باشن تو این زمینه مطالعه کنن، مطلبی است که میشه توش دقت کرد و نکات تازه‌ای به دست آورد. خب بگذاریم خصوصیت هفتم در شاهد این است که شاهد متهم نباشد. خوب دقت کنید، معنای متهم این است که اون شهادت مخصوص ممکنه برای خود شاهد منفعت داشته باشه یا ضرری رو از او دور کنه. این ملاکه. هر شهادتی که در ادعایی باشه که اون ادعا مستقیماً برای شاهد نفع داشته باشه یا در رفع اون ادعا دفع ضرر باشه از شاهد، این شهادت مورد قبول نمی باشه. حالا چند تا مثال میزنم مرحوم شهید برای شهادتی که به نفع شاهد باشه. مثال اول، دو تا شریکن، یه مال مشترک دارن، یه تجارتخانه مشترک، یکی از شهود یکی از شرکا میره طرح دعوا میکنه، شکایت میکنه، ادعا میکنه که زید از تجارتخانه ما چیزی دزدیده. اینجا اگر خود شریک این آقا بیاد شهادت بده، پول دزدی رو که از زید میگیرن میاد تو تجارتخانه و تو جیب هر دو نفر، چون او هم شریکه. در اینجا شهادت شریک به نفع شریکش پذیرفته نیست، چون نتیجتاً به نفع جیب خودش شهادت داده، شهادتش قبول نیست. البته اگه شریک یه مال مستقلی داره، نسبت به اون مال مستقلش ادعایی داره، شریکش میتونه شهادت رو مطرح بنمونه. یک مثال. مثال دوم، فرضی یقیناً اثبات شده که وصی اموال یک میت، وصی میت یقیناً اثبات شده، نمیتونه در متعلق وصیتش شاهد باشه، یعنی بره شهادت بده که این زمین ملک میت بوده. چرا؟ چون شهادت داد حکم میشه زمین مال میته، میشه تحت وصایت این آقا، ممکنه براش استفاده بشه. بله؟ حالا یه حال همینقدر تحت ولایت این آقا قرار میگیره، تحت وصایت این آقا قرار میگیره، بعضی از اوقات مخصوصا استفاده شخصی مستقیما مطرحه، به این معنا که بعضی از افراد وصیت میکنن میگن فلانی وصی ما باشه، اموال ما رو در این راه خرج کنه، هر چقدر زحمت کشید، هر روز زحمت کشید، اینقدر مخارج برای خودش برداره. این داریم معمولا اینجوریه، وصی در مقابل شیعی وصی میشه. خب حالا اگر اموال این میت بیشتر باشه، ای آقا بیشتر مشغول کار باشه، بیشتر درآمد برمیداره. علایه حال البته صاحب جواهر بعضی ها در این مورد اشکال کردن، ولی علایه حال مطلبی شهیده این فرمان اینه، توجیهش هم اشاره کرد. سوم، مثال سوم، بله دقت کنید، قبل از مثال سوم ما قید کردیم وصیی که یقیناً وصی میت، این قید برای چیست؟ به خاطر اینه که اگر کسی هنوز وصایتش قطعی نشده، مثلا خودش ادعا کرده که من وصیم ولی هنوز دلیل نیاورده که حکم وصایتش قطعی بشه، یا شاهد آورده که من وصیم، شهودش رو قاضی قبول نکرده، خلاصه هنوز حکم وصایتش قطعی نشده، اینجا شهادت بده اشکال نداره. مثال سوم، مثال ولیه، فردی ولی بر صغیره بیاد به نفع صغیر شهادت بده که فلان مال مال صغیره، اینجا هم شهادت ولی قبول نمیشه، چون اون مال میاد تحت ولایت خود این آقا. مورد بعدی، شهادت طلبگارها به نفع بدهکار فقیر مفلس. سه نفر از کسی پول طلبگارند، پول نداره، میگه خودم ندارم ولی از فلانی باز من پول طلبگارم، پولمو نمیده، شما بیاین به نفع من شهادت بدید. خب نتیجه میشه وقتی شهادت دادن، آقای بدهکار پولشو میگیره، پولشو گرفت میده به طلبگار، ادعا مستقیما به نفع اونها. اینجا شهادت قبول نمیشه. مورد پنجم که اختلافی است، شهادت مولاست به نفع بندهش، بنده میگه از فلانی پول میخوام، مولا میاد شهادت میشه، شهادت مولا قبول نیست، چون العبد و ما فی یده کان لمولا، تازه بنده که مالک بشه در فرض که بگیم بنده مالک میشه، باز گویا پول تو جیب مولاست، چون بنده بدون اجازه مولا نمیتونه تصرف کنه. این چند مثال مواردی بود که شهادت به نفع شاهد بشه. قسمت دوم تعریف در مسئله اتهام این بود که گفتیم یا شهادت ضرری را از شاهد دفع کنه. اینجا مورد اتهام، شهادتش قبول نیست. برای اینجا هم چند تا مثال میزنم. مثال اول، قبل از بیان مثال اول یه مقدمه کوتاه را عرض کنیم. در کتاب دیات مفصلا میخوانیم در بعضی از موارد اگر شخصی مرتکب یک جنایت خطأ شده باشه، خودش لازم نیست دیه رو پرداخت کنه. دیه بر عاقله است. عاقله یعنی کسانی که معمولا وقتی این آقا بمیره اونا ازش ارث میبرن، این رو میگن عاقله، با یه شرایط خاصی که نمیخوان وارد این بحث بشه. حالا فرد مرتکب یک جنایت خطأ شده، فرزند یا کسی ادعا میکنه که این فرد جنایت خطأ انجام داده، اگر ثابت بشه این جنایت، وقت عاقله باید دیهش رو بپردازه. خود عاقله میان شهادت میدن که این جنایت کار این آقا نیست، برای که ضرر رو از خودشون دفع کنن، پول از جیبشون ندن. اینجا شهادت برای دفع ضرره، لذا شهادت عاقله قبول نمیشه. مثال دوم، سه نفر چهار نفر از کسی طلبگار هست، این آقا مقدار کمی پول داره، میخوان تقسیم کنن، فرد چهارم پیدا میشه میگه منم طلبگار، بدهکار میگه نخه تو طلبگار نیست. این طلبگارای دیگه نمیتونن به نفع بدهکار شهادت بدن، چون اگه شهادت دادن شهادتشون قبول شد، لازمش اینه یک طلبگار کمتر میشه. نتیجتاً پول بیشتری به اینها میرسه. البته این مثال رو شهید ثانی میفرمایند ممکنه تو قسمت نفع وارد کنیم، یعنی بگیم مثال از جاهایی است که شهود نفع میبرن. ممکنه ما بگیم نه، شهود با شهادتشون ضرر رو دفع میکنن، چون شهود باعث میشن که جلوگیری کنند از رسیدن پول کمتر به خودشون که یک ضرره براش. حالا فرق نداره، علی ای حال اینجا هم از موارد تهمت می باشه. مثال بعدی چه کنیم دیگه، چند تا مثال ها زده شده باید توضیح داره بشه، بخونیم یکم مجمل میشه. مثال بعدی دو نفر فرض کنید وصی یا وکیل کسی هست، یک آقای میاد بر علیه موکل یا موسی یک ادعایی میکنه، میره شاهدم میاره، اگر ادعای اون طرف ثابت بشه از محدوده وکالت این آقا کم میشه، یه مقدار از پولا میاد دست اونا، یا از محدوده وصیت کم میشه، یه مقدار پول از جیب موسی کسی که وصیت کرده و مرده یا موکل بیرون میاد. برای که محدوده قدرت مالیشون کم نشه میرن شهادت میدن به جرح و فسق شهود طرف، میگن شاهدای تو فاسقن، نتیجتاً ادعای تو بی ادعا، اموال همه دست وکیل و وصی باقی میمونه. اینجا هم شهادت اینها قبول نمیشه، چون برای دفع ضرر از خودشون هست. مثال آخر فرض کنید مردی به همسرش تهمت زنا منتسب کرد. خب اینجا مرد یا باید 4 شاهد بیاره، اگه نیاورد حد قذف میخوره، 80 شلاقش میده. حالا اینجا مرد 3 شاهد درست کرده، شاهد 4 نداره، خودش نمیتونه شهادت بده چون شهادتش برای دفع ضرره، برای که 80 شلاق نخوره. چون شهادت برای دفع ضرر قبول نمیشه. این مثال ها تمام شد. یک نکته در پایان ذکر میکنم، میفرمایم غیر از این موارد، یا بگید غیر از این ملاک کلی که ما مطرح کردیم و گفتیم ادعا باید مستقیماً به نفع شاهد باشه، در موارد دیگه شهادت شاهد قبول میشه، ولو یه نفعی براش داشته باشه. مثلا دو تا رفیقن، یکیشون ادعا میکنه که فلان ماشین مال منه، شریکم نیستن با رفیقش، رفیقش میتونه به نفع او شهادت بده، شهادتش قبول میشه، ولو ممکنه بعدن این دوست از این ماشین استفاده کنه، حالا یه روز این ماشین رو به امانت بگیره، دوری باش بده، جاش خالی نداره، چون ادعا مستقیما به نفعش نیست. یا پسر به نفع پدرش میتونه شهادت بده، ولی ممکنه فردا پدره بمیره، اموال به ارث به پسر بره، ولی اشکال نداره. الان که این ادعا مستقیماً به نفع پسر نیست، به نفع وارث نیست، میتونه همچی شهادتی رو مطرح کن. بله، شهید سالم میفرمان و امکان مشرفم علی تلفه، چون الان که قاضی حکم میکنه پولی به جیب پسر نمیره، او زنده یه همون، ولی او مشرف بر تلف باشه. خیلی خوب، حالا قسمت رو بخونیم تا به طهارت المولد. شرط ششم طهارت مولده، شاهد باید ولد الزنا نباشه، و ترد و شهادت و ولد الزنا، شهادت ولد الزنا رد میشه، ولو فی الیسیره، ولو در اموال کم، در ادعاهای اندک، علی الاشهره. البته قولی داریم که در مدعاهای یسیر شهادت ولد الزنا قبول میشه. و انما ترد و شهادته مع تحقق حاله شرعا، شهادت ولد الزنا رد میشه با اثبات حال شرعا، یعنی شرعا ثابت بشه که ولد الزنا. فلا اعتبار به من تناله الالسون، پس اعتباری نیست به کسی که سر زبونها افتاده، یعنی سر زبونها افتاده مردم میگن این ولد الزنا، و این کس رد، ولو لسانها در رابطه با این آقا زیاد باشه، افراد زیاد این حرفو بزنن، مالم یحصل العلم، مادامی که برای انسان علم حاصل نشه. شرط هفتم و عدم تهمته، شرط هفتم اینه که شاهد متهم نباشه، عدم تهمه به ذم تا و فتحه ها. حالا متهم بودن یعنی چه؟ تفسیر میکنه و هیه ان یجر الیه به شهادتهی نفعا، این تهمه این است که بکشد شاهد به طرف خودش به سبب شهادتش نفعی را. یک مورد، او یدفع عنه او یدفع عنه بها ضررن، یا دفع بشه از اون شاهد به سبب اون شهادتش ضرری، این رو میگن شاهد در مورد تهمته.
حالا برای هر دو ملاک کلی مثال میزنن. برای مورد اول، فلا تقبل الشهادت الشریک لشریکه فی المشترک بینهما، پس قبول نمی شود شهادت شریک برای شریکش در مالی که بین اون دو مشترک است، اما با این قید، به حیث و یقتز شهادت المشارکه، به جوری که شهادت مقتضی مشارکت باشه، یعنی تا شهادت داد مال که برگشت مال هر دو بشه، اینجا قبول نمیشه شهادتش. دقت کنید این قید برای چیه؟ چون ممکنه شریک در مال مورد شراکت شهادت بده، مالم به جیب او بر نگرده. مثل این که مثلا طرف ادعا میکنه فقط در حصه شریک شهادت داده، اینجا شهادتش قبول میشه، چون اون پونتتمن نمیگیره تو جیب خودش میذاره میگه. پس مورد شهادت قبول نمیشه که به حیث و یقتز شهادت اون مشارکه، شهادت مقتضی شرکت در اون مال برگشت داده شده بشه. یک مثال، ولا شهادت الوصی فی متعلق وصیته، شهادت وصی در متعلق وصیتش قبول نمی شود. چرا؟ چون حیطه وصایتش زیاد میشه، ممکنه استفاده مالی براش داشته باشد. البته از خارج گفتیم وصیی که متیقن الوصایه باشه، یقینا وصی باشه، لذا می فرمایم ولا یقده فی ذلک مجرد دعواه الوصایه، ضرر نمی رساند در این قبول شهادت مجرد ادعای اون وصی وصایت را. هنوز ادعای وصیت کرده که من وصی هستم، قاضی به نفعش حکم نداده، دلیل نداره، میتونه بیاد شهادت بده، چون هنوز اثبات نشده که نفعی به جیبش بر میگرده، باید این مسئله اثبات بشه. ولا مع شهادت من لا تثبت بها، همچنین اگر ادعای وصایت کرده، کسانی هم آمدن به نفع شهادت دادن ولی شاهداش مورد قبول واقع نشده، یعنی هنوز 100% وصی نیست به حکم حاکم، و نه یعنی ضرر ندارد با قبول شهادتش، با شهادت کسی که ثابت نمی شود، عرض کنم که نظر ثابت نمی شود وصیت به سبب شهادت او. اگر کسی آمده شهادت داده به نفع این، به نفع وصی بودن این آقا، ولی شهادتش مورد قبول واقع نشده، یعنی در نتیجه این آقا هنوز وصی نیست، چون هنوز وصی نیست حرفش قبول میشه. چرا؟ لأن المانع ثبوت الولایه، چون مانع در وقتی است که وصایت و ولایت ثابت بشه، یقینی باشه، الموجبت للتهمه، که اون وقت این ولایت موجب تهمت میشود، به ادخال المال تحتها، به این که میخواد مال رو وارد کنه تحت ولایت خودش، میخواد شهادت بده مال رو تحت ولایت خودش داخل کنه، ولی وقتی که هنوز ولایت و وصایتش ثابت نشده شهادتش قبول میشه. مثال بعدی، ولا شهادت الغرماء للمفلس، همچنین شهادت عرض کنم که طلبگارا به نفع مفلس، یعنی به نفع کسی که بدهکار و پولم نداره و ورشکست شده، به نفع او شهادت بدن فایده نداره، چون به نفع جیب خودشون شهادت دادن، شهادت بدن بگن بله از فلانی طلبگاره، خب پول از او گرفتن بیا آقا دادن ورشکسته، نمیتونه در مالش تصرف کنه، باز قاضی باید همین پول رو به این غرما بده، چون به نفع جیب خودشون شهادت دادن شهادتشون قبول نمیشه. پس ونه شهادت طلبکارا برای مفلس، کسی که ورشکست شده، ول میت، کسی که مرده چند تا طلبکار داره، حالا این طلبکارا میبینن اموال این میت کمه، ورثه میت میگن پدر ما از فلانیم طلب داشته، اینا میان شهادت میدن، نتیجتا طلب او که وصول شد با طلب اینا وصول میشود، اینجا هم شهادتش مورد قبول نیست. چطور؟ بله، حالا منو 100% علم داشته باشن، همینقدر قاضی بفهمه شهادت اینا ممکنه به نفعمون بشه قبول نمیشه، برای اینکه جلو خلافکاری رو بگیرن، چون اگر شهادت اینا قبول بشه ممکنه آدمای درست حسابی نباشن به نفع جیبشون بیان شهادت دروغ بدن، لذا برای جلوگیری از همین مسائل ولو 100% اینا یقین دارن، عالم هم هستن، آدمای خیلی خوبی هم هستن، ولی قاضی شهادت اینا رو قبول نمیکنه، چون احتمال داره به نفع جیب خودشون شهادت بدن. و سید و لعبده، همچنین سید به نفع عبدش نمیتونه شهادت بده. علل قول به ملکه، یه وقتی اشاره کردیم که در رابطه با عبد آیا عبد مالک میشه یا نه، دو قوله. بنابراین که بگیم عبد مالک میشه، حالا این عبد ادعا میکنه من مالک این مال بودم، طرف این مال رو از من دزدیده، مولاش نمیتونه به نفع عبد شهادت بده، چون شهادت دار، شهادت که دار مال به دست عبد برگشت، گویا مال در دست مولاست، چون عبد بدون اجازه مولا نمیتونه در مال تصرف کنه. لِل انتفاع بالولایت علی، به خاطر این که مولا نفع میبره به سبب ولایت بر عبد، مولا بر عبدش ولایت داره، لذا اینجا نفعی هم به مولا عاید میشود. و شهادت فی هذه الفروضه جالبتون للنفع، شهادت در این فرضها، در این مثالها جلب میکنه منفعت را، چون جلب میکنه منفعت را به نفع شاهد، لذا شهادت شاهد قبول نمیشود. و اما ما یدفع الضرر، اما مثالایی که شهادت باعث دفع ضرر میشه، و شهادت العاقله، موردی است که عاقله شهادت بدن به جرح شهود الجنایه، به این که شاهدان جنایت جاره و فاسقند. عاقله بیان بگن شاهدان این آقا که میگه این فرد جنایت کرده، قتل خطایی انجام داده، شاهدای این آقا شاهدای فاسقی هستن. وقتی شاهدای فاسقی بودن نتیجه گرفته میشه که این آقا جنایت نکرده، پس عاقله از جیبشون دیه نباید بدن. بله. و اما مایت و ضرر، پس شهادت عاقله از فاسق بودن شهود جنایت خطن. یک مثال. مثال دوم، و غرماء المفلس به فسق شهود دین آخر، طلبگاران یک آدم ورشکست شهادت بدن شاهدان قرض دیگر. کسی دیگه میاد میگه منم از این بنده خدا بدهکار، منم از این بنده خدا طلبگارم، شاهدم میاره. حالا طلبگارای دیگه بیان میگن شاهدای تو فاسقن، نتیجه این میشه شاهدای او فاسق بودن، او طلبگار نیست. وقتی او طلبگار نبود، پول بیشتری به این طلبگارا میرسه. لعنهم، به خاطر اینکه این غرما و این طلبگارها دفع میکنند به سبب شهادت خودشون ضرر مزاحمت را، یه مزاحم دیگه برای خودشون درست نمیکنند، همین سه نفر کافی هستن. و یمکن اعتباره فی النفع، ممکنه بگیم این مثال آخر داخل در جلب منفعته، یعنی وقتی شهادت دادن یه دونه بدهکار، یه دونه طلبگار کمتر شد، پول بیشتری به جیب زدن، پس شهادت به نفع ممکنه باشه. مثال بعدی، و شهادت الوصی و الوکیل، وصی و وکیل شهادت بدن به جرح شهود علی الموسی و الموکل، به این که فاسق است شاهدان موسی، شاهدانی که شهادت میدن بر علیه موسی و بر علیه موکل، که دیگه توضیح از خارج عرض کردیم. و شهادت الزوج به زنا زوجته، همچنین قبول نمی شود شهادت زوج به زنای زوجه خودش، التی قذفها، اون چنون زوجه ای رو که قبلا قذف کرده، یعنی نسبت داده او را به زنا، چرا شهادتش قبول نمیشه؟ لدفع ضرر الحد، چون این شهادت برای دفع ضرر شلاق خوردنه، اگر نفر چهارم خودش نباشه شهادت نده، شلاق میخوره، چون کسی رو نسبت داده به زنا، شهادت میده تا شلاق نخوره، شهادت برای دفع ضرر قبول نمیشه. تمام شد. اشاره میکنن به اون نکته اخیر، میفرمایند ولا یقدح مطلق التهمه، ضرر نمیرساند به قبول شهادت مطلق تهمه، یعنی بیان یه جوری براش اتهام درست کنن، بگن بله رفیق این آقای به نفع او شهادت میده، ماشین گیر رفیقش میاد، ممکنه در دو سه سال آینده یک بار به این ماشین نیاز پیدا کنه، بگیر استفاده کنه. نه، این تهمت نمیشه. فإن شهادة الصديق لصديقه مقبولة، شهادت دوست برای دوستش قبول میشه. والوارث لمورثه، شهادت پسر برای پدرش، وارث به نفع مورثش، به دین، بین که این مورث من دین داره، بین که طلبگار مورثم، وین کان مشرفا علی التلف، ولو مورث مشرف بر تلفم باشه، مالم یرثه قبل الحشم بها، مادامی که اون مال به ارث نرسد وارث را قبل از حکم عرض کنم که به اون وصایت یا به اون وراثت قبل از اینکه حکم به وراثت شود مال به دست وارث نرسه، و الا اگر وارث آمد شهادت داد هنوز قاضی حکم نکرده بود مورث مرد، یعنی نتیجتا پول میرسه به وارث، اینجا باز شهادتش قبول نمیشود. و کذا شهادت رفقاء القافله علی اللصوص، مورد آخر از خارج توضیح ندادیم، میفرماین قبول میشود شهادت رفقای قافله بر علیه دزدها، اذا لم یکونوا ماخوذین، اگر خودشون ماخوذ نباشن، یعنی از اموال خودشون دزدا نگرفتن، 100 نفر هستن در یک قافله، دزدا حمله کردن به قافله اموال 50 نفر رو گرفتن، 50 نفر دیگه میتونن به نفع 50 نفر شهادت بدن، بگن ما دیدیم فلانی و فلانی حمله کردن به قافله اموال اینا رو گرفتن، ولی اگر از اموال خودشون هم دزدی شده باشه نمیتونن بیان شهادت بدن، چون نتیجه شهادتشون اینه که به چیزی به نفع خودشون میشه، پول رو از دزدا بگیرن یه چیزی به جیب اینا میرسه. یا اگر مالی از اینا دزدیده شده متعرض مال خودشون نمیشن، میگن آقا مال خودمون هیچی مهم نیستش، ولی ما دیدیم که طلا و نقره این آقا رو دزدیدن، مال خودشون هیچی. پس اذا لم یکونوا، اگر خودشون مأخوذ نبودن، یعنی از اموال خودشون چیزی گرفته نشده، و یتعرضوا لذکر ما اخذ لهم، و متعرض نمیشن باز عطف بر یکونی، عطف بر یکونوس، و لم یتعرضوا لذکر ما اخذ لهم، متعرض نمی شوند ذکر چیزی را که از خود اینا اخذ شده، ممکن از خود اینا چیزی دزدا دزدیدن ولی متعرض اون نمی شوند، میگن اون چیزی نیست ولی مثلا یک چیز کمی بوده ولی از این آقا دیدیم طلا و نقره‌اش بردن، اینجا باز شهادتشون قبول می شوند. و المعتبر فی الشروط المعتبرة فی الشهاده وقت الاداء، قبل از این که شرط بعدی رو، شرط هشتم رو ذکر کنن، یه نکته ای رو مطرح میکنن. اون نکته این است که میفرماین این شرایطی که گفتیم لازم در شاهد باشه، لازم است در وقت شهادت شاهد این شرایط رو داشته باشه، و الا در وقت دیدن واقعه ولو این شرایط رو نداشته باشه اشکال نداره. مثلا دو سال قبل بالغ نبوده ولی دیده فردی رو کشتن، حالا که بالغ شده میاد شهادت میده، اینجا حرفش قبول میشه، اشکالی نداره. سوال، آیا واجد شرایط بودن تا وقت حکم حاکم باید مستمر باشه یا نه؟ شهادت داد، هنوز حاکم حکم نکرده، دیوانه شد، ظاهر عبارت شهید اول این است که استمرار واجد شرایط بودن لازم نیست. یک شرط بعدی، شرط هشتم در شاهد این است که بین شاهد و کسی که بر علیه او میخواد شهادت بده عداوت و دشمنی دنیوی نباشه. حالا قید و توضیح میدم،
این دو نفر با هم دشمن نباشن.
خب دشمنی از کجا معلوم میشه؟ بفرمایند یکی از راهاش اینه که دو نفر هستن، از هر کدومشون تعریف میکنی دیگری بدش میاد، سریعا جبهه میگیری. یا اگه مذمت میکنی کسی رو، او خوشش میاد، خوشحال میشه. این دو نفر با هم دشمن، شهادت اینها بر علیه یک دیگر قبول نمیشه، البته به نفع هم شهادتشون قبول میشه، ولی بر علیه یک دیگر شهادتشون قبول نمیشه. ولی اگر دو نفرند، یکی با دیگری دشمنه، ولی دشمنی دو طرفه نیست، زید از عمرو بدش میاد، نسبت به او حسادت داره، ولی عمرو چنین نیست، اینجا خب شهادت اون کسی که دشمنی نداره، یعنی شهادت عمرو بر علیه زید قبول میشه. ما گفتیم دشمنی دنیوی، ذکر این قید به خاطر اینه که اگر بین دو نفر دشمنی اخروی بود، مثلا یکی شیعه و دیگری مخالف بود، یکی مؤمنه و دیگری فاسقه، به خاطر فسق او از او بدش میاد، این ضرری نداره. این نوع دشمنی که در حقیقت دشمنی اصولی، عرض کنم که دشمنی اصولی و مطلوبیست، اشکال نداره. این نوع دشمنی ضرری به شهادت نمیزنند. مورد بعدی نهم، شرط از شاهد ضابط باشه، یعنی کسی رو سهو نباشه، آدمی که زیاد سهو میکنه، اشتباه میکنه، شهادتش قبول نیست. شرط نهم این است که دهم یا پس ما معلوم شد کسی رو سهو نیست. شرط دهم این است که کسی که از پیش خود بدون اجازه حاکم و قبل از استنطاق او میاد شهادت رو مطرح میکنه، شهادت او هم قبول میکنه، چون معلوم میشه آدم متهمیست و دردی به دل داره از این بیچاره، خواهد بیاد زود حرفش رو مطرح کنه تا او به مجازات بره. البته یک استثناء داره که نمیرسیم. بل معتبر و فی شروط، اون چی که معتبر است در شروطی که اون شروط معتبر در شهادت، حالا وقت اعتبار شروط وقت الاداه، وقتی که میاد شهادت رو ادا میکنه، در پیشگاه قاضی مطرح میکنه، لا وقت تحمله، این شرایط در وقت تحمل لازم نیست. فلو تحملها ناقصن، پس اگر این شهادت رو تحمل کرد، یعنی واقعه رو دید در حالتی که ناقص بود، مثلا بالغ نبود، ثم کمل حین الاداء، بعد در وقتی که میخواد شهادت بده آدم کاملی شد، بالغی شد، سمعت سعادتش از کنم شهادتش شنیده میشه. و فی اشتراط استمرارها الهین الحکم، آیا شرط هست که این شروط مستمر باشه تا حین حکم حاکم؟ دو قول است. اختار المصنف فی الدروس ذلک، مصنف در کتاب دروس فرموده بله تا حین حکم حاکم باید شرایط در شاهد مستمر باشه، اما ویظهر من العبارت عدمه، از عبارت شهید اول در اینجا ظاهر می شود عدم استمرار، لازم نیست مستمر باشه، چون ایشون فقط می فرماین وقت ادا باید شرایط رو داشته باشه، از مفهومش می فهمیم که در وقت حکم لازم نیست دارای شرایط باشه. شرط بعدی رو از این نفی ما استفاده کردیم، فرمودن و تمنع الاداوت الدنیویه، معلوم میشه شرط در شاهد که اداوت دنیویه نداشته باشه، منع میکند از شهادت اداوت دنیویه. ولم تتضمن فسقا، ولو این اداوت متضمن فسق نباشه، گاهی دشمنی به سرحد فسق نمیرسه. فرض بفرمایید گاهی تو خانواده ها پیش میاد به خاطر مسائل ازدواج غیره، از فلان خانواده دختر میخواسته، فلان خانواده دختری از خانواده دیگه میخواستن، دختر بهشون ندادن، ازدواج واقع نشده، با هم دعوا دارن، با هم ناراحتی دارن، هیچ کدوم یک کاری نکردن که مستلزم فسق بشه، ولی دو خانواده با هم اختلاف دارن، شهادت یکی بر علیه دیگری پذیرفته نمیشود، ولی اون اداوت متضمن فسق نباشه. و تتحقق و محقق می شود این اداوت، ما از کجا اداوت رو بفهمیم؟ اداوت محقق می شود به ان یعلم منه السرور بالمساعات، به این که دانسته بشه از این شاهد خوشحال شدن به توسط بدی طرف مقابل، یه بدی مشکل مصیبتی به اون فرد وارد بشه این آقا خوشحال میشه، و بالعکس اگر یک امر خیری برای او اتفاق بیفته این ناراحت میشه. او به تقاضفه، یا به تقاضف یک دیگر رو نسبت دادن به کارهای زشت، با یه آقا می نشینی از او بدگویی میکنه، با او می نشینی از او بدگویی میکنه، این معلوم میشه این دو با هم دشمنه. ولو کانت الاداوت من احد الجانبه، اگه دشمنی از یکی از دو طرف باشه، زید با امر دشمنه، از او ناراحت حسادتش میشه، ولی امر با او دشمن نیست، اینجا اختص بالقبول، اختصاص دارد به قبول شهادت، الخالی منها، اون کسی که خالی از اون اداوته، کسی که دشمنی نداره شهادت او قبول میشود. و الا لملک کل غریم رد شهادت العدل علیه بان یقذفه و یخاطمه، و الا اگر در این صورت بگیم همینقدر که دشمنی از یک طرف باشه شهادت طرف مقابل هم قبول نمیشه، خب این راه خوبی میشه، هر آدم عادل بیاد تو دادگاه شهادت بده، خب او کسی که بر علیه او شهادت میده با او دشمن میشه، بلند میشه چهار تا فوش بهش میده، بعد قاضی باید بگه خب اینجا نیست که دشمنیه بین اینا و این آقا با او دشمنه، پس شهادت او هم قبول نمیشه. نه، اینجا اگه دشمنی از یک طرف باشه شهادت طرف مقابل قبول میشه، به الا اگر قبول نشه منجر میشه که این شهادت قبول نشه. و الا اگر قول خالی از اداوت قبول نشه، شهادت او قبول نشه، لملک کل غریم، مسلط می شود هر غریمی رد شهادت عدل رو بر علیه خودش، مسلط میشه به این که شهادت عدل رو بر علیه خودش رد میکنه. چجور رد میکنه؟ به ان یقذفه، پا میشه به اون نسبتای زشتی میده، میگه دروغ میگه، خلاف میکنی، چند تا خوش بهش میده، باعث میشود بینشون مخاصره و دشمنی بشه، و قاضی باید بگه چون اینجا دشمنی هست شهادت عادل قبول نمیشه. نه، اینجا شهادت این طرف قبول نمیشه، ولی شهادت اون عادل که با این دشمنی نداره قبول میشود. ولو شهد العدو و لعدو بهی، اگر دشمن به نفع دشمنش شهادت بده، اینجا قبله، اینجا حتما حرفش قبول میشه. اذا کانت الاداوتو لا تتضمن فسقا، اگر دشمنی متضمن فسق نباشه، بلا اگر دشمنی متضمن فسق باشه طرف فاسقه دیگه، اصلا شهادتش قبول نمیشود. مثلا دو نفر با هم دشمنن، یکی از اینا مرتب پشت سر دیگری غیبت میکنه، حالا بیاد به نفع او شهادت بده، یا شهادتش قبول نمیشه، نه از این باب که دشمن اوست، از این باب که فاسق شده، چون غیبت کرده فاسق شده و شهادت آدم فاسق قبول نمیشه. پس ولو شهد العدو و لعدوه، اگه دشمن به نفع دشمن شهادت بده قبول میشه. اما اذا کانت العداوه، اگر دشمنی متضمن فسق نباشه. چرا؟ لانتفاع تهمت به شهادت له، چون اینجا تهمتی وجود ندارد به سبب شهادت به نفع اون دشمنش، در حقیقت داره به نفع دشمن شهادت میده، چون به نفع او شهادت میده مورد اتهام نیستش. میفرماین ما قید کردیم اداوتی که در نسبت به مسائل دنیایی باشه احتراز جسته شد، یا مصنف احتراز جست به سبب قید دنیویه عن دینیه، از دشمنی دینی، فانها غیر مانعتن، دشمنی دینی مانع از قبول شهادت نیست. لقبول شهادت المؤمن علی اهل الادیان، شهادت مؤمن بر علیه یهودی قبول میشه با اینکه دشمن اوست، بر علیه نصرانی قبول میشه با اینکه دشمن اوست، دون العکس، اما شهادت اهل ادیان دیگه بر علیه مؤمن قبول نمیشود مطلقا. مطلقا چه اون مخالف، اون عرض کنم که اهل دینی که مخالف مؤمن هست مسلمان مخالف باشه، یا نه مطلقا از اسلام خارج باشه. خصوصیات بعدی سیاسی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.